ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از سخنان سخنگوی دولت درباره معلمان انتقاد کرد. مجله تایم زلنسکی را به عنوان شخصیت سال و زنان ایرانی را به عنوان قهرمانان سال 2022 برگزید. سازمان حقوق بشر ایران میگوید شمار کشته شدگان پس از شروع اعتراضات سراسری به حدود 460 تن رسیده. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت ما رو بشنوید. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز چهارشنبه از سخنان علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در مورد اقدامات مثبت دولت ابراهیم رئیسی در مورد اعتراض‌های معلمان انتقاد کرد. علی بهادری جهرمی روز دوشنبه با اعلام اینکه دولت صدای اعتراض فرهنگیان را شنیده گفته بود کسی به اعتراض فرهنگیان اقتشاش نگفت و با آن برخورد نکرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به اینکه سخنگوی دولت به شعور فرهنگیان و ملت ایران توهین کرد گفت که در دوره دولت رئیسی بیش از 15 فرهنگی حکم زندان گرفتند، بیش از 8 فعال صنفی زندانی و بیش از 150 تن به نهادهای امنیتی احضار شدند. در حال حاضر شماری از معلمان و فعالان صنفی معلمان مانند اسماعیل عبدی، رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی در زندان هستند. مجله تایم ولادیمیر زلنسکی را به عنوان شخصیت سال و زنان ایران را به عنوان قهرمانان سال 2022 میلادی برگزید. مجله تایم در توضیح انتخاب رئیس جمهوری اوکراین به عنوان شخصیت سال جاری آورده است که انتخاب او آسان بود، چرا که جنگ در اوکراین چه وحشت آفرین و چه امیدوار کننده ارزیابی شود، زلنسکی دنیا را چنان تکان داد که برای چندین دهه نمونه آن دیده نشده بود. بلک پینک، یک گروه موسیقی دختران جوان از کره جنوبی، به عنوان انتخاب تایم در حوزه سرگرمی، آرون جاج، بازیکن آمریکایی بیسبال، به عنوان ورزشکار سال و میشل یو، بازیگر اهل سومالی، به عنوان نماد سال معرفی شدند. و سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که شمار کشته شدگان از شروع اعتراضات سراسری تا کنون به دست کم 458 تن از جمله 63 کودک و 29 زن رسیده است. برآوردهای این سازمان نشان می‌دهد بیشترین کشته شدگان از استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، تهران و مازندران بودند. سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به صدور حکم اعدام برای 5 تن از بازداشت شدگان اخیر از سوی قوه قضاییه افزود که شمار محکومان به اعدام تا کنون به دست کم 11 تن رسیده است. این سازمان صدور حکم اعدام برای معترضان بازداشت شده را خلاف تمامی موازین حقوق بشری دانست و از جامعه جهانی خواست تا واکنش قوی و مناسبی از خود نشان دهد. و به دنبال ادعاهای ضد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی درباره تعطیل شدن گشت ارشاد، عفو بین الملل با انتشار بیانیه میگوید جامعه جهانی نباید فریب ادعاهای جمهوری اسلامی را بخورد. مدافعان حقوق بشر در روزهای اخیر بارها طرح ادعای تعطیل شدن گشت ارشاد را از سوی حکومت ایران فریبی بیش ندانسته و در مورد بکارگیری روش‌های دیگر برای سرکوب زنان در ایران هشدار دادند. به گفته سازمان عفو بین الملل، ادامه قوانین و مقررات کنونی به افراد غیر رسمی نیز این امکان را می‌دهد که زنان و دختران را به صورتی روزانه در ملأ عام مورد آزار و اذیت و تجاوز قرار دهند. کیان معنوی در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی، نخست از او در مورد احتمال انعطاف پذیر بودن جمهوری اسلامی در زمینه حجاب اجباری پرسیده است.
جمهوری اسلامی نظام توتالیتر مذهبی هست و نظام‌های توتالیتر مذهبی که جمهوری اسلامی در نوع خودش منحصر به فرده، امکان انعطاف واقعی و راهبردی رو ندارن. اونم حکومتی که 4 دهه از وقوعش میگذره و الان هر نوع انعطافی، به طور مثال انعطاف منظورم اینه که شما تصور بکنید که حرف مردم رو بشنون، بخش نیمی از جمعیت ایران رو، و مسئله حجاب رو دیگه موضوعیتی برای فشار یا برنامه و سیاست‌گذاری قرار ندن، کلا حجاب دیگه مطرح نباشه و انتخاب شخصی باشه. این کارو نمیتونن بکنن از نگاه قدرت، به این علت که خامنه ای اقتدار خودش رو و حکومت مدیریت خودش رو از دست داده در بین مردم ایران و کمترین کرنشی باعث میشه که حکومت با شکست مواجه بشه، مثل چوب سختی که کمترین انعطافی به معنی شکستن اون چوب قلمداد خواهد شد. از این جهت روش‌های مختلفی برای اینه که در ظاهر و به طور تزیینی بتونن اختلافی که در بین خودشون هست رو به مردم ایران از یک طرف و برای تحریف واقعیت توسط رسانه‌های غربی از طرف دیگه انجام بدن پیش میبرن، ولی خیلی موفق به گمان من در مورد همراهی مردم و مهار این اتفاقات اعتراضات اخیر و مسیر انقلابی نخواهند شد، چون هیچ راه حلی ندارن. ببینید این حکومت اگر کمترین در خصوص حجاب، یکی از پایه‌های اصلی ایدئولوژیکش هست، چون از طریق اون میتونن نیمی از جمعیت رو مدام سرکوب بکنن و رعب و وحشت رو در بین مردم تزریق بکنن، اگر در مورد این بخواد کوتاه بیاد، تقریبا این حکومت مثل یک خونه کاغذی زمین خواهد نشست و این مشکل اصلی و موزل اصلی حکومت در حال حاضره.
در خصوص موضوع حجاب، اگه حکومت نتونه از راه‌های نظیر گشت ارشاد و یا پلیس امنیت اخلاقی بهره‌ای بگیره، به روش‌های دیگه‌ای برخی از مقاماتش اشاره کردن، از جمله یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به بستن حساب بانکی خانم‌هایی که حجاب رو رعایت نمی‌کنن، آیا این روش‌ها مؤثر خواهد بود؟
این اتفاقا همون نماینده‌ای است که خاطرتون باشه چند وقت پیش مطرح کرد که حکومت اسلامی بقاش از جان امام زمان هم مهم‌تر، اگه خاطرتون باشه، چیزی با این مضمون. اینها پاسخ نخواهد داد، حکومت هیچ راهی نداره، چون بزرگترین دغدغه حکومت در حال حاضر تعداد ریزشی هستش که از نیروهای به اصطلاح انقلابی خودش یا نیروهای ایدئولوژیک خودش باهاش مواجهه. الان تعداد کسانی که از درون خود همین حکومت، فرزندان این حکومت که حاضر نیستن حجاب داشته باشن یا برای انتخاب حجاب اختیاری تلاش میکنن، در حال رشد، فرزندان شهدای جنگ ایران و عراق و غیره. به خاطر همین حکومت از این ریزش میترسه، هیچ راهی به گمان من نداره. ممکنه که یک مقداری بخواد فشار بیاره، ولی این فشار ریزش رو در درون خودش بیشتر خواهد کرد. در فضای عمومی و فضای خصوصی من فکر نمیکنم، منظورم در خیابان ها هست یا مغازه ها، بتونه به این راحتی دیگه مسئله حجاب رو مثل گذشته تحمیل بکنه به مردم ایران.
آقای گریز، جمهوری اسلامی چرا برای حجاب اینقدر اهمیت قائله؟
برای اینه که برای جمهوری اسلامی ظواهر کمک میکنه که این حکومت بتونه اسلامی بودن خودش رو، که پایه اصلی همراهی بخش خیلی سخت ایدئولوژیک هست، چه در منطقه چه در داخل ایران، نگه بداره. اگر این ظاهر رو رها بکنه، این حکومت دیگه خودش رو به عنوان حکومت اسلامی که دلیل وجودیش مقاومت در مقابله با استکبار جهانی به اصطلاح خامنه‌ای یا مقابله با دنیای مادی به اصطلاح یعنی غرب باشه، رو نمیتونه دیگه نگه بداره. از طرف دیگه جمهوری اسلامی برای اینه که بتونه حکومت بکنه، یک اقلیت فاسدی بتونه بر یک اکثریت باشرف مردم ایران حکومت بکنه، مجبور هست که از رعب و وحشت استفاده بکنه و مسئله گشت ارشاد، مسئله تحمیل حجاب به نیمی از جامعه ایران که در نگاه حکومتیان جامعه ضعیف هستن، یعنی زنان، یک وسیله، یک حربه قدرتیه برای اینکه بتونه مردم رو مهار بکنه. تا الان هم، یعنی تا این 40 سال، تا حدودی تونسته از این روش استفاده بکنه، ولی از این به بعد با این خروش و با این خیزش انقلابی به گمان من دیگه موفق نخواهد شد که از این استفاده بکنه. خاطر همینم هستش که نبودن حجاب در ایران اینقدر متزلزل کرده این حکومت رو و احتمالاً در آینده هم بیشتر از این متزلزل خواهد کرد. گام به گام حکومت با فروپاشی مواجه میشه.
تحلیلگر سیاسی دامون گلریز به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ میداد. و اما پس از 3 هفته که پهپادهای مدل شاهد در اوکراین دیده نشده بودند، شب گذشته روسیه استفاده از این پهپادهای انتحاری ساخت ایران را از سر گرفته مقامات اوکراینی معتقدند مسکو به مجموعه جدیدی از این پهپادها دست یافته. بشنویم در همین رابطه از آنا رایسکایا.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد 14 پهپاد شاهد 136 دی شب گذشته منهدم شده. حمله گسترده پهپادی در حال رخ داد که بیش از 2 هفته است این پهپادها در اوکراین مشاهده نشده بود. چهارشنبه خبرگزاری آلمان به نقل از دیپلمات‌ها در سازمان ملل گزارش داد روسیه صدها پهپاد انتحاری و موشک به ایران سفارش داده و ایران برای تأمین نیازهای تسلیحاتی روسیه آماده می شود. هنوز موشک‌های بالیستیک ایرانی در اوکراین استفاده نشده. کریل بودانف رئیس سازمان اطلاعات نظامی اوکراین به خبرنگاران گفت بنا به اطلاعات موجود ایران تکنون موشک در اختیار روسیه قرار نداده.
استانم نزارز جودنی بالیستیچنی راکت ایران تاکی نپوستاو روسیسکی فدراسی.
ایران همواره تاکید کرده خواهان گسترش همکاری‌های نظامی با روسیه است و در این حال مدعی است که برای استفاده در جنگ علیه اوکراین سلاحی به روسیه تحویل نداده. پس از ماه‌ها تکذیب وزیر خارجه ایران چندی پیش از آن کرد تعداد محدودی پهپاد قبل از جنگ به روسیه صادر شده. مقامات روس نیز در حال منکر دریافت سلاح از ایران هستند که کارشناسان و رسانه‌های نزدیک به کرملین بارها از تهران بابت حمایت تسلیحاتی از ارتش روسیه در اوکراین قدردانی کردند. میخائیل ژروخوف کارشناس نظامی میگوید ایران نقش کلیدی در تأمین نیازهای ارتش روسیه بر عهده گرفته.
در حال حاضر ایران بسیاری از تسلیحات و تجهیزات نظامی مورد نیاز روسیه را تأمین میکند. کاملا روشن است پهپادها در محموله‌های 300 فروندی ارسال می‌شود که ممکن است به ظرفیت‌های تولید در ایران بستگی داشته باشد. به اظهارات مقامات روس و ایرانی توجه نکنید. آنها دروغ می‌گویند. بر همه روشن است گران 1 همان شاهد 131 و گران 2 شاهد 136 است و روسیه صرفاً در اواخر تابستان به نخستین نمونه‌های آن دست یافته بود. اما حمایت‌های ایران به ارسال پهپاد محدود نمی‌شود. از شواهد پیداست مهمات توپخانه ساخت ایران در دونباس مورد استفاده قرار گرفته. نارنجک های ایرانی در جبهه مشاهده شده و از تصاویر و ویدئوهای متعدد برمی آید نیروهای روس که به تازگی بسیج شده اند جلیقه های ضد گلوله و کلاه خود های ساخت ایران بر تن دارند.
شب گذشته الکساندر فامین معاون وزیر دفاع روسیه طی سفر از پیش اعلام نشده به تهران با محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران دیدار کرد. به گزارش ایرنا طرفین در چارچوب کمیسیون دو جانبه نظامی دفاعی توسعه همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف مقابله با تهدیدهای مشترک را مورد بررسی قرار دادند. انستیتوی مطالعات جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار اوکراین را پیگیری می‌کند، احتمال داد افزایش کمک‌های تسلیحاتی ایران به روسیه محور این مذاکرات بود. همان روز رابرت مال نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تاکید کرد واشنگتن بر بازدارندگی و اخلال در ارسال تسلیحات ایران به روسیه متمرکز شده. سه‌شنبه وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد پیام ما به ایران کاملا واضح است، یا از حمایت نظامی از روسیه دست برمی‌دارید یا با پیامدهای بسیار سخت مواجه می‌شوید. پیامدهایی که به گفته وی تأثیرش بسیار جدی‌تر از هر امتیاز ناشی از همکاری با روسیه خواهد بود. دمیترو کولیبا در نشست مطبوعاتی افزود به زودی خواهیم دید تصمیم تهران چیست و به آن فوراً واکنش نشان خواهیم داد.
که рішення остаточне ухвалять Тегерані ми побачимо і діятимемо вже незабаром відповідно.
آخرین حمله روسیه با استفاده از پهپادهای ایرانی علیه اوکراین در پیان رخ داد که اوکراین با بکارگیری پهپادهای خود چند پایگاه نظامی در عمق خاک روسیه را هدف قرار داد و به باور کارشناسان با این گام جغرافیای جنگی که بیش از 9 ماه در جریان است را تغییر داد. کیف علناً این حمله را تایید نکرده، اما مقامات روس میگویند پهپادهایی که به عمق خاک روسیه رسیده در دوران شوروی ساخته شده و اخیراً ارتقا یافته. آنا رایسکا، رادیو فردا.
علیرغم اینکه در زمان از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان دختران دبیرستانی از تحصیل در مدارس محروم شدند، اما اسنادی از وزارت علوم طالبان نشان می‌دهد که آنها اکنون اجازه یافتند در امتحانات پایان سال شرکت کنند. دانش آموزان محروم از تحصیل در یک سال گذشته در گفتگو با آسوشیتد پرس به دلیل عدم دسترسی به کلاس درس و منابع تحصیلی این تصمیم را بی اساس و مسخره خواندند. در کنار محرومیت دختران از تحصیل بعد از مقطع ابتدایی، طالبان ابعاد متعدد زندگی اجتماعی زنان در افغانستان از جمله فعالیت در بسیاری از مشاغل، حق انتخاب پوشش و بسیاری دیگر را محدود کردند. وعده ما؟